اوکی، من یه تایمی نمیام مسجد، بگذره ببینم اصلا دو تا چهار تا کنم، ببینم اصلا خوشم میاد یا صرف فقط یه جوگیری خاصه. و وقتی که من گذشت دقیقا شب چله بودش و یه هیئتی بودش، هیئت دخترونه بود و دوستم گفتش که من یه دوست دیگه هم داشتم که از طریق کانون هنری و فرهنگی بودش که من با این سری از دوستام آشنا شده بودم. دوستم هم گفتش که من توی هیئت خادمم، این هیئت دخترونه است، بیا مثلا حال میده. گفتم بابا هیئت دخترونه چی؟ اصلا هیئت چی هست؟ چه فضایی داره و اینا؟ دقیقا شب چله بودش، در ایام فاطمیه بود و از من دعوت کردن و منم رفتم. من شب اولش که رفتم، سخنران اون هیئت راجع به حجاب صحبت کرده، اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه با حجاب بودن، چگونه در علاوه بر مقوله حجاب بقیه موارد دینی و مذهبی رو جلو می بردن و چگونه همه کارها رو با هم چفت و جور می کردن که هم علاوه بر اینکه اون حجاب و دید مذهبی رو داشته باشه، بقیه موارد هم داشته باشن که خب مثلا یه بانوی کامل در عالم شناخته بشن.
و همین خیلی روی تو اثر گذاشت.
بله دقیقا.
و نقطه عطف ریحانه از اونجا شروع شد.
بله دقیقا. من وقتی که حالا سخنران می گفتن که بله حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا اون جمله‌ای که ایشون گفتن زیاد دقیق یادم نیست، اما اومدن از خوبی‌های ایشون، از چیزهایی که ایشون در اونها پیش رو بودن، پیش تاز بودن رو گفتن. و وقتی که توی اون فضا من قرار گرفتم، یه حس انگار تو خالی بودن یه هم دست داد. اینجوری بودم که کلی سوال ذهنمو گرفته بود و اینجوری بودم که تو چرا بی‌حجابی؟ اصلا حالت سرزنش داشتم، چرا بی‌حجابی؟ چرا به مقوله های دینی و حجاب و اینجور چیزا اعتقاد نداری؟ و چرا خوشت نمیاد؟ این برنامه 3 روز بودش و شب دومش، حالا شب چله بود، شب چله رو من نتونستم تو برنامهشون شرکت بکنم. شب اول من با چادر رفتم، کاملا تیپ مذهبی، کاملا مثلا روسری با حجاب و این داستانا. شب چله کاملا بی حجاب و دوباره شب سوم کاملا با حجاب رفته بودم. و من خانواده پدری خیلی مذهبی دارم و خانواده مادرم حالا زیاد عقیده خاصی به حجاب ندارن و من سر همون بین دوراهی خیلی بزرگ قرار گرفته بودم و نمیدونستم که با حجاب باشم یا بی حجاب باشم. من یه سر از اطرافیانه که خیلی به هم نزدیک بودن خیلی از من بد میگفتن، یعنی مثلا با چادر یه بار رفتم توی خانوادهمون و من اولش دیدن گفتن که این کارا چطور انجام میدی؟ اصلا مگه حجاب به درد تو میخوره؟ حجاب برای بزرگتراست. و من خیلی ناراحت شدم اونجا و سعی کردم که جمعو ترک کنم، اما خب دیگه مجبور بودم وایسم و مامانم گفتش که ریحانه بهت بر نخوره اینجای الان، منم که الان چادر سرمو چادریم، خیلی از این حرفا بهم زدن، ولی اگه تو پای عقیدت کامل وایسی 100% جواب رو میگیری و اون آرامش درونیه رو میگیری.
تا رسیدی به اون آرامشه که با انتخاب حجاب برای تو ایجاد شد.
بله ده.
مامان تو همه اون سالایی که شاید نوع پوشش ریحانه جوری که شما دوست داشتین یا میپسندید یا پدرش به قول خودش که میگفت خانواده فوق‌العاده مذهبی هستی میپسندیدین نبود، باهاش صحبت میکردین چی میگفتین؟ معمولا سرزنشش هم میکردین؟
واقعیتش ریحانه جان، یکی از چیزایی که من در مورد تربیتش به کار بردم این هستش که هیچ وقت مقایسه نکردم، اما سعی کردم که توی رفتارها بیشتر از نوع حجاب حیا و عفت رو بهش یادآوری کنم و این خیلی برای من مهم بوده. همیشه گفتم نوع حجاب برای من مهم نیست، اینکه اگر شما روزی حتی موقعیتی پیش اومد خارج از کشور رفتی، بدونی که اونجا حتی اگر والدین در کنار شما نیستن، این الزام رو برای خودت داشته باشی که اون حجابت رو که میتونه پوشش کاملی باشه، حالا میتونه جلب توجه نکنه یا موها، حالا ما همیشه حجاب رو فقط قسمت مو میدونیم ولی واقعا اینطور نیست، این رو همیشه بهشون یادآوری کردم و هیچ وقت الزام به چادر نداشتم. اما به هر حال زیاد با هم صحبت کردیم، شاید یه جاهایی بوده که با هم کنتاکت پیدا کردیم،
با هم جدال و دعوا، درسته ما در دختری بوده دیگه،
دعوا که نه، ما بیشتر با هم دوستیم،
خدا رو
یه مقدار از مرز دوستی هم یه مواقعی خارج میشیم.
خب
اما همیشه سعی کردم که اون چیزی رو که خدا میپسنده بهش بگم، نه بیشتر.
زنده باشیم. و خانم دکتر بریم سراغ این که من از شما بپرسم. خب خیلی ها بسنده میکنن به این که صرفا تو شناسنامهشون خورده مسلمون خورده شیعه و مسیر پدر و مادر رو میرن بدون این که هیچ شناختی نسبت به اون مسیر داشته باشن. بارها شده چه از طریق همین خانم یلنا ترویتسکی که صحبتاشون رو پخش کردیم، چه بانوان مشابه دیگری که اومدن به سمت اسلام، شنیدیم که رفتن تحقیق کردن و ته همه جستجوهاشون این بود که اسلام کاملترین دینه و مسلمون شدن و با افتخار این رو اعلام کردن. اما همیشه تو این مسیره اگر به حال اختلاف نظری پیش بیاد، ما باید خیلی مستبدانه تلقین کنیم یا القا کنیم به فرزندمون که ببین مسیری که من میدونم درسته، تو داری دنبال چی میگردی؟
بله، خب طبیعتاً آسان‌ترین کار اینه که فرزندانمون بگیم راه درست همینه که من انتخاب کردم، دغدغه‌مون از همه کمتره در این شرایط. ولی خب پایدار نیست معمولاً و کیفیتش کیفیت خوبی نیست. همونطور که فرمودن اگه یه وقتی دیگه بچه‌ها کنار ما نباشن، دیگه اون مسیر ما رو ممکنه ادامه ندن، خصوصاً که ما قرار نیست تا آخر عمرشون در کنارشون باشیم. بله. بعد 120 سال بالاخره ما در کنارشون نخواهیم بود و بعدم بالاخره زندگیشون هم تو که شما گفتید ممکن کشور دیگه جای دیگه برند. و اینکه ما بخوایم القا کنیم، همونطور که شما فرمودین بخوایم ثابت کنیم اون مسیری که ما رفتیم درست بوده، طبیعتاً نتیجه نمیده. ولی خب خیلی برامون سخته که ببینیم، همونطور که شما گفتین ببینیم که فرزندان اون مسیر دیگه ای رو دارن انتخاب میکنن، طبیعتاً برامون خیلی سخته. ولی خب از اون کارهایی که به عنوان والدین لازم انجام بدیم، گاهی دندونامون رو هم فشار بدیم و اجازه انتخاب بدیم.
درست.
حالا البته این اجازه انتخاب همیشه لازمه که در کنارشون بستر مناسب رو فراهم بکنیم. همونطور که شما فرمودین صحبت ها رو میکردم، راهنمایی ها رو میکردم، در کنارش منتظر بودم که اون انتخاب اصلی اتفاق بیفته که حالا به لطف خداوند دمدون ایان جان این اتفاق افتاده. و این صبوری که ما والدین لازمه بکنیم ضمن این که داریم بستر رو مناسب میکنیم، یعنی اینجوری نیستش که بذاریم خودشون انتخاب بکنن. خب طبیعیه که کارهای سخته، ممکن انتخاب نکنن، آگاهی ممکنه به اندازه کافی نداشته باشن. حالا لطف خداوند شامل حال ریحان جون شده، مثلا یه دوستای خوبی داشته که به هر صورت این مسیر رو خودش تونسته انتخاب بکنه و این انتخاب حالا ارزشمنده. این که خود فرد انتخاب بکنه، من گفتم براتون تو برنامه‌های قبلی خانم امجدیان در جریان هستن که مثلا توی شهری زندگی می‌کردم من توی نزدیک سئول، نزدیک پایتخت کره جنوبی، که واقعا من یه نفر با حجاب بودم و خیلی افرادی که منو می‌دیدن مثلا نمی‌دونستن این یعنی چی. می‌گفتم ما تو تلویزیون مثلا این حسایی رو دیدیم که با این روسری‌ان و مثلا افراد خوبی هم نبودن دیگه، حالا اسمم خوام بیارم، مال مثلا گروهک‌های تروریستی و اینا. تو کی چی مثلا چرا این سرت قضیه چیه؟ و من خیلی لازم بودش که هم خودم ثابت قدم باشم، حالا دیگه مادر پدری کسی نبود و معلمی نبود و کسی نبود، که لازم بود که برای خودم شکل گرفته باشه و بعدم بتونم جذبشون بکنم. مثلا میگفتن تو انگلیسی صحبت میکنی، با ما دوستانه رفتار میکنی، مثلا با بچت ما میبینیم کارهای مثلا تو اون مرکزی که کار میکنی، برسات یه سری جاذبه های دیگه در کنارش لازم بود باشه. ریحان جون گفتن این که تو مسجد رفته و یه عده رفتاره، حالا اونا میخواستن نمازشون خراب نشه دیگه، قابل درکه. ولی ما خیلی بعضی وقتا دافعمون زیاده به عنوان مذهبی ها. حالا البته خیلی بهتر شدیم الان تو این سالهای اخیر، ولی یادم یه زمانی مثلا مجلس امام حسین یه خانوم میامد که ذره حجابش نامناسب بود، هزار و یک چیز میشنید که مثلا تو چیکار میکنی اینجا. خیلی الان بهتر شدیم البته، ولی چقدر الان مهمه داستانایی از این دست که میشنویم، چقدر مهمه ما مذهبی ها فکر بکنیم که چقدر لازمه بتونیم با رفتارمون نه لزوما مستقیم، کاملا غیر مستقیم بتونیم نسل جوونو روشون تأثیر بذاریم. ایشون گفتن مثلا مسجد و نمیدونم جامعه و اینا، دانشگاه رو نگفتن ایشون، چون مثلا نظرم
یا مدرسه رو نرفتن
یا مدرسه رو هنوز توجه نداره بهش. ولی خیلی وقتا توی محیط‌های علمی هم مذهبی ها میتونن تاثیرگذار باشن که شاهدش بودیم.
خانم دکتر، ما در برنامه گفت‌ها امروز خب میزبان یه مادر دختر عزیز هستیم که ریحانه هم از داستان تحول و تغییرش مفصل برای ما گفت. شاید یه مقدار نیاز باشه فضای گفت‌های امروزمون رو حتی باب میل خودمون خودتون فضای روانشناسیش کنیم. کنیم و یه ارجاعاتی داشته باشیم به یه سری از نکاتی که باید. اونم این که خوام دکتر اصلا این نحوه گفتگو باید چطور باشه؟ الان خیلی از جوونایی که پدر و مادر هستن شنونده صدای ما هستن و واقعا شاید دغدغایی مثل مامان ریحانه داشته باشن، توی دوره‌ای ندونن چطور باید با فرزندشون صحبت کنن، هر چقدر مدارا کنن خودشون بیشتر هرس بخورن. یا مثلا به کرات من دیدم، یا شما قطعا مشاهده کردین، تو مرکز مشاوره پدر و مادر میان میبینی که مستاصلا دقیقاً مسئله‌شون همینه که بابا فرزند من پدر یا من مادر رو داره میبینه، من نمیدونم چرا ریخت و قیافش این شکلی شد. حالا به اصطلاح خودشون اینطوری میگن. چه جوری باید این صحبت بشه؟ من میخوام اینو از شما بشنوم، نه تنها به خاطر اینکه روانشناس هستین، چون خودتونم مادر سه فرزند جوان و نوجوانید. به هر حال فرزندان شما هم خدا حفظشون کنه، دو تا دختر 13 ساله و 16 ساله دارین و میدونم که حتی با آقا پسرتون هم که ازشون بزرگتره خیلی وقتا راجع به این مقولات صحبت کردین، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. بحث مدیریت رفتار یکی از مهمترین نکات این دنیای امروز. ببینید یه زمانی بچهای ما در کنار ما بزرگ می‌شدن و الگوشون ما بودی. خب در گذشته اینطوری بوده، بچه‌ها مادر پدرشون رو می‌دیدن، فوقش مردم محل و دور و برشون رو می‌دیدن. ولی در حال حاضر بچه‌های ما با جامعه‌ای در ارتباطن که به گستردگی دنیاست، یعنی ممکنه با یه جاهایی در ارتباط باشن که اصلا ما تصورش رو نداشتیم. همونطور که خانم دکتر میگن چرا شکل و قیافش اینطوری، حتی نمیتونن توصیفش کنن که بچه‌شون چرا می‌خواد اینطوری باشه، چون نمیدونن، اون الگوها رو نمی‌شناسن. بچه‌های ما ممکنه از جاهایی دارن الگو می‌گیرن که ما حتی باهاش آشنا نیستیم. به همین دلیل خیلی مهمه که تا اونجا که ممکنه مسیر ارتباطیمون و اون امنیتی که تجربه میکنن وقتی در کنار ما هستن رو ببینن. این امنیت از اون پذیرش شکل میگیره، یعنی ما بپذیریمشون با هر شکل و شمایلی که ایشون فرمودن، الان چه شکل و شمایلی که هستن میپذیریمت، ولی اون مسیر ما هم کاملا برات مشخصه، مسیری که هویت ایرانی و اسلامی و هویت موفق جامعه ما الان بهت نشون میده، اون هم هست. لازمه بتونی اگه یه چیزایی از دنیا دوست داری، مثلا فرض کنید یه الگوی ورزشی داری یه جای دنیا که کسی مثلا تنیس بازی میکنه، یه کسی که شنا میکنه، یه کسی که نمیدونم کار هنری انجام میده که تو دوست داری، قرار اون رو هم تو زندگیت وارد بکنی چون اون رو هم دوست داری. خیلی خوبه که رابطه داری با دنیا و الگوهای توی زمینه‌هایی داری که اون دنیای قدیم شاملش نمیشد، ولی هویت اسلامی و ایرانی که هویت موفقت هم هست در کنارت هست، لازم بتونی بین ایران یه تطابقی ایجاد بکنی. و همونطور که شما گفتین بعضی وقتا ما دندونامونو به هم فشار میدیم، نمیتونیم اون چیزی که میخواییم رو بگیم،
درسته.
گاهی هم میگیم، مهمه که چجوری بگیم. در گذشته حالا اون بحث نمیدونم تشویق و تنبیه و محرومیت و نمیدونم این کاری کردی دوستت ندارم خدای نکرده و دیگه نمیدونم بچه من نیستی، حالا خدا شکر والدین جدید خیلی میدونن و آگاه شدن و فاصله گرفتن از این مدل تربیت و مدل مدیریت رفتار، ولی خب دستمون بسته است. طبیعیه که از کودکی لازم شروع بکنیم، زمین سازی رو بکنیم، ولی خیلی لازمه که با احتیاط وارد صحنه بشیم. یعنی حالا اون جاذبه هایی که لازمه ایجاد بکنیم که الگو برداریه بهتر شکل بگیره. و حالا یه فرمولایی هم داره دیگه، حالا شما خودتونم میدونید دیگه، درست های متعددی ما داریم به شکل مدیریت رفتار که کمک میکنیم مدیریت رفتار شناختی باشه، مثلا درست. تا اونجا که ممکنه از رفتارگرایی فاصله بگیریم. بله. تشویق و تنبیه.
اصلا خانم دکتر نوجوانی خیلی دوره خاص و عجیبیه، یعنی واقعا پدر و مادر تفکرشون اینه که بچه‌شون رو تربیت کردن، با تربیت خودشون میفرستن تو فضای جامعه، ولی نوجوانی یه دفعه میبینی پدر و مادر متحیر میشن از این جهت که انقدر که بچه‌شون تحت تاثیر گروهای دوستان و رفقاشون تحت تاثیر خانواده نیست، و واقعا این همین میتونه یه حفره عجیبی تو واقعا امر تربیتشون باشه. مامان لیلا هم داره تایید میکنه، مثل اینکه دلتون پره ها نه.
به خاطر اینکه من خیلی این روزا رو داشتم، خیلی زیاد جایی بوده که به قول خود ریحانه جان ما شب اول رفتیم هیئت، دختر من با چادر اومده، اون شب خیلی خوشحال بوده و مهمونی شب بعد که من میدونستم تو خانواده‌ای میخواییم وارد بشیم که حجاب توش معنی نداره و لباس پوشیده برای دختر گرفته بودم، ابتدا با حجاب وارد شد، با حجابی که حالا لباس میدونستم مشکل نداره، سرشو پوشونده بود و رفت تو اتاق، اومد بیرون دیدم سر باد و من همینجوری خوشگم زد. گفتم نوه دیشب نوه امشب. و وقتی برگشتیم خونه برای شب بعد که میشد شب سوم اون هیئت، به من درمد گفت که مام بریم هیئت، خیلی راحت بهش گفتم به نظر من دیگه نیازی نیست بریم هیئت. گفتم اما بریم هیئت، گفتم آخه چند تا چیز متناقض، به نظرم خیلی هم علاقه نداشتی به اون هیئت، آخه تأثیری نکرد. گفتم اما من خیلی دوست دارم اونجا رو. و ما بلند شدیم رفتیم و همونجا من چه مجلس شب اول چه شب دوم که شب چله بود و این واقعه پیش اومد و شب سوم، گفتم تو دلم با حضرت زهرا صحبت میکردم که من فقط بچه‌مو دست شما میسپارم، من تلاشمو میکنم. و با هم بلند شدیم دوباره شب سوم رفتیم هیئت و ریحانه جان مجدد خدا خواست اومدن توی مسیر هدایت. ولی بهشون همیشه اینو گفتم، تو هر طوری باشی همیشه عزیزترین منی، دختر منی، اما وقتی که به خدا نزدیکتری من یه جور دیگه تو رو دوست دارم. من واقعیتش با ریحانه جان بزرگ شدم، انقدر کلاسای فرزند پروری و جلسات مشاوره رفتم نشستم که صبور باشم با ریحانه، با توجه به زمان بزرگ بشم، نه با توجه به زمان خودم که سال 55 متولد شدم. نه، مطمئنا توی این مسیر خطاها و اشتباهایی داشتم، هیچ وقت نمیگم بدون اشتباه بودم، اما سعی کردم نوجوانم رو درک کنم با توجه به موقعیت جامعه، با توجه به اینکه تناقض بین اعتقادات و عقاید من و اطرافیانم هست و به اونها سپردم اگر روزی بچه منو با حجاب میبینید مبادا یه موقعی دفعش کنید و ازش جدا بشین. و از اون ورم در مورد خانواده همسر هم با اینکه ریحانه جان رو خیلی قبول کردن و خیلی قبولش دارن، اما پیش اومده ریحانه جان با حجابی غیر از حجابی که اونا میپسندن رفته و جالبه حالا حالت طرد داشتن، اما من بهش گفتم من میخوام تو خودت باشی. این خودت بودنه برای من خیلی مهمه.
خانم دکتر از بحث خانه و خانواده یکم عبور کنیم. من جوون، من نوجوون خیلی جاها دوست دارم یه سری از شرایط رو خودم با به میل خودم پیش ببرم. اینکه من مثلا توی یه سری از محیطای دوستانه برم تأثیر نگیرم یه حرفه، اینکه اصلا بدونم تو چه محیطایی باید حضور داشته باشم یه بحث دیگه است، کجاها بله بگم، کجاها خیر بگم، کجاها قدرت نگفتن داشته باشم. اینو از شما بیشتر بشنویم.
بله، خیلی ارجاع به جای کردین، خیلی لازم بود که ما حتما اینجا این توضیحو بدیم که این بحث خودم باشم و خودت باشی یه قسمت خیلی خطرناک و ترسناکی داره و اون اینه که خیلی وقتا با عبارت این که میخوام خودم باشم در یه سری پیشرفت ها، در یه سری بهتر شدن ها رو جوانای ما میبندن. همطور که تو داستان ریحانه دیدیم، ریحانه به خودش اجازه داد که یه جاهایی رو تجربه بکنه با اینکه ظاهرن هم ازشون خوشش نمیامد، ولی رفت مسجد، رفت قاطی گروه هایی شد که میخواست بررسیشون بکنه. پس این خودمون بودن در رو نبندیم که من تا همینجا شکل گرفتم. مثلا الان یه جوون 15-16 ساله ممکنه داستان ریحانه رو بشنوه بگه خب من همینجا که هستم کافیم و همه خوبم و در رو دیگه ببنده که نخواد رشد دیگه بکنه. اون خودم بودن اون قسمت های ویژگی هایی که ما نمیتونیم عوضش بکنیم. مثلا فرض کنیم در مورد اندازه قدمون تا یه حدی میتونیم ورزش کنیم مثلا قدمون بیشتر بشه، ولی حالا دیگه به پذیرش برسیم که قدمون تا یه حدی مثلا بلندتر نمیشه. رنگ چشممون، رنگ موم، حالا اونم که البته ممکنه بتونیم تغییرش بدیم، ولی اون چیزایی که در مورد ما نمیتونیم تغییرش بدیم تا اونجاها رو به خودمون اجازه میدیم که خودم باشم. یا مثلا به هنر علاقمندم، مثلا به نوشتن علاقمندم، اینا ویژگی‌های منه، ولی اینکه من خودم باشم و درش بسته بشه که من دیگه تغییر نمی‌کنم، این میتونه خیلی خطرناک باشه. همونطور که تو داستان ریحانه دیدیم، ریحانه مثلا تا 14-15 سالگی هنوز تصمیم نگرفته بود دقیقا در مورد پوشش میخواد چیکار بکنه و بعد با تعاملایی که انجام داد و حالا صبوری و مدارای خانواده تونست کمی تغییر بده خودشو که حالا خیلی تغییر چشمگیریه الان. لذا این که به خودمون بگیم من خودمم و دیگه تغییر نمیکنم، حتی در مورد بزرگسالان هم اینطوری هست که اگه درشو ببندیم بگیم من همینم که هستم و تغییر نمیکنم، این میتونه یه جهت خیلی خطرناکی به خودش بگیره، خصوصا در مورد نوجوان‌ها میتونه به یه شکلی بشه که دیگه هیچ تغییر و اجازه تغییر به خودشون نمیدن. خودم هستم، منظور اینه که اون ویژگی هایی که نمیتونم تغییرش بدم یا ویژگی هایی که دوست دارم نگه دارم، ولی یه جاهایی هستش میتونم تغییر بکنم. حتی افراد در بزرگسالی شغلشون عوض میکنن، یعنی مثلا با یه ویژگی هایی که داشتن یه شغلی رو انتخاب کردن، یه جایی کار تصمیم میگیرن اصلا شغلشون عوض، مسیر زندگی کلا عوض میشه. لذا این خودم هستم تا یه جاهایی خیلی خوبه، ولی حواسمون باشه که اون آسیب شناسی کنارش هم داشته باشیم. و نکته داستان خانم مامان لیلا که شما فرمودین، البته منم مامان لیلا توجه داشتم، داستانی که ایشون داشتن میگفتن، صبوری رو میبینین چقدر پررنگه، که یه روزایی بوده که حجاب نامناسب بوده ولی ایشون صبوری کردن. در مورد منم گفتم براتون دیگه، مثلا پسر میاد یا با یه ظاهری، فقط در مورد دخترها نیست دیگه، مثلا یه دوره‌ای والا الان میکشه من اگه بگم، ولی مثلا فرض کنید موهاشو بلند کرد و برام خیلی سخت بود که حالا مثلا با عرف خانواده ما نمیخوند، ولی خب واقعا دندونام خودم فشار میدادم به هم دیگه که چیزی نگم. حالا میدونست که من دوست ندارم، ولی چیزی بود که خلاف شهر نبود، خلاف قانون نبود، داشت تجربه میکرد همونطور که شما میگین، و اجازه دادیم اون دوران بگذره و یهو یه روز رفت ماشو زد دیگه، مثلا دیگه تموم شد اون تجربه که میخواست بکنه
و خودش انتخاب کرد.
یعنی من صبوری کردم که خودش انتخاب بکنه.
دکتر این صبوریه شاید خیلی وقت جواب نده ها،
بحث قانون شکنی و ضرر به بدن و خلاف شرع و اینا نبود، من میتونستم، ولی خب در یه زمینه‌های واقعا نمیشه دیگه، هر کاری هم بکنی میدونی که الان از در بره بیرون میگیرنش، مثلا دیگه نمیشه کاریش کرد، اون دیگه صبوریه تموم میشه. برصد این مدارایی که ما بتونیم با افراد جامعه و حالا فرزندانمون بتونیم مدارا کنیم، اگه یه چیزی با ما متفاوتن، در یه مواردی با ما متفاوتن، بتونیم مدارا بکنیم. این از اون چیزایی که فرهنگی خیلی کم داریم، یعنی سعی کردیم همیشه شبیه همدیگه باشیم. حالا من زیاد اشاره میکنم به اینکه خارج از کشور بودم، ولی یه وقتایی احساس میکنم اینکه من مثلا حجاب داشتم، مثلا یه وقتایی سال مشکی میپوشیدم، نمیدونم گوشت اونا رو غذای اونا رو نمیخورم، بعضی وقتا براشون خیلی سخت بوده تحمل من، ولی تحمل میکنم. مثلا مهموندار هواپیمایی که من 12-13 ساعت 16 ساعت تو پرواز بودم، میگفتم میخوام نماز بخونم، غذا این غذا رو نمیخورم، اینجا نمیدونم چیکار میخوام بکنم، اینو جلو من نیارین، اینو اونور نبرین، اینو حتما سخت بوده براشون، ولی یه جورایی پذیرش این که دیگران با ما متفاوتن، این از اون مواردی که به طور فرهنگی باید یاد بگیریم. همون خانومه که تو صف به ریحانه گفته که چرا دارین حرف میزنین، لازمه با خودش فکر کنه این جوونه دفعه اولش اومده مسجد، من یه خورده تحمل کنم اشکال نداره، یه دونه کوچولو داره میخنده، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم نمیگم، اگه دیگه خیلی شلوغ کرد بهش میگم، ولی بذارم جاذبه مسجد براش بیشتر بشه. ما مذهبی ها، ما بزرگترا لازمه که به این صبوری و به این درجه از تحمل برسیم انشالله اگه بتونیم.
انشاءالله. و خیلی نکته مهمیه این که بتونیم برسیم به اون درجه از صبوریه، و تو اون درجه از صبوری هم حواسمون باشه که خواه نخواه به هر حال دیگه پیش میاد. خواهم دکتر، بعضی وقتا این بحث عصبانیته واقعا دست خدا آدم نیست، به قول شما این دندون رو باید رو هم دیگه بیشتر فشار بدی، یه حرفایی نزنی که تو ذهن طرف بمونه. خیلی متشکرم خانم دکتر. مامان لیلا خیلی ممنون، ریحانه جان خیلی خوشحال شدم از اینکه در کنار ما بودید. این جمع و این گپ و گفت امروز ما کاملا دخترونه پیش رفت و حال هوای متفاوتی داشت و خیلی خوشحالم. والا همیشه ما در برنامه گپتو جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نداریم، حرفا رو زدیم و ما بقیه کلام که البته یک ذهنیات و خودگویاهایی باشه رو واگذار می‌کنیم به شنوندگان عزیزمون. کلام پایانی شما خانم دکتر.
من تشکر می‌کنم از شما و رادیو جوان که این فرصت رو فراهم می‌کنید که بچه‌ها، جوان‌ها به این نکات فکر بکنن. خیلی مهمه که از این مسیر که عبور می‌کنیم برگردیم و نگاه کنیم، ببینیم که بهترین تلاشمون رو کردیم، تا اونجا که تونستیم سعیمون کردیم که بهترین رفتار داشته باشیم، و اگر اشتباهی هم کردیم خودمون رو ببخشیم، با خودمون مهربون باشیم، اشتباه هم جزوی از وجودمونه، با کمالگرایی به مسائل نگاه نکنیم، بپذیریم حالا ضعف ها و نقص هایی که داریم و تلاش بکنیم برای بهتر شدن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از همه عزیزان شنونده که این گپ و گفت رو با هم دیگه و در جمع ما دنبال کردن. یادتون نره شما هم میتونید در جمع ما حضور داشته باشید، فقط کافیه سامان پیامک ما رو مد نظر قرار بدین. 30881. آخر هفته خوبی براتون آرزومندم، بهترین ها برای شما و خداحافظ هممون باشه.
شبکه رادیویی جوان. اونایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
دکتر سید زهرا بطهایی، کسی که با بیوشیمی به جنگ دیابت و سرطان رفت. دکتر سید زهرا بطهایی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته علمی انجمن بیوشیمی، عضو هیئت مؤسس انجمن بیوشیمی فیزیک و عضو قطب علمی بیوترمودینامیک ایران است. بیش از 120 مقاله در مجلات معتبر و بیش از 200 مقاله ارائه شده در کنگره‌های ملی و بین‌المللی حاصل فعالیت‌های پژوهشی دکتر بطهایی است. همکاری در تألیف 7 کتاب علمی بین‌المللی، از جمله ویرایش 2 جلد کتاب از سری آنزیم‌ها که توسط انتشارات به چاپ رسیده، کتاب اصول نظری و علمی آزمایشگاه بیوشیمی و کتاب چگونه مقاله‌ای معتبر بنویسیم، از جمله نتایج دیگر فعالیت‌های علمی اوست. بطهایی برنده جایزه جابر ابن حیان در سال 1372، دانشجوی نمونه دانشگاه تهران، 4 دوره پژوهشگر برتر و استاد تلاشگر دانشگاه تربیت مدرس بوده. همچنین در سال 1385 از دکتر بطهایی به پاس اجرای بخشی از طرح ساخت داروی ضد ایدز تقدیر شد. وقت خوش، خدا حافظ.
رادیو جوان.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. جان از زبان مادری ما،
فارسی ما با طعم شکر.
رفقای ادب دوست سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. بعضی از آدما خیلی تنبلن، اصلا به قول قدیمی ها پاشونو از روی مار بر نمیدارن، یعنی هیچ کاری نمی کنن اینا. هر چقدر بهشون اصرار میکنی فایده ای نداره و به گوششون نمیره که نمیره. اینجور موقع هست که آدم خیلی عصبانی میشه و در این عصبانیت به طعنه و توبیخ میگه آره خب جون نکنده به تنه. به هر حال وقتی که آدم فعالیت بکنه، کار و تلاش بکنه، یه مقداری هم خسته میشه. این آدم ها هیچ خسته نمیشن، پس جون نمیکنن، یعنی کاری انجام نمیدن که خسته بشن. به همین دلیل میگیم جون نکنده به تنه، یعنی تنشون همون جوریه که قبلن بوده. اصلا این آدم ها حتی عرق هم نمی کنن، از بس کار نمی کنن. امیدوارم شما شنونده های جان رادیو جوان ما گرفتار این آدمای تنبل و تنپرور نشید، آدمایی که فکر میکنن جون نکنده به تنه و نمیخوان حتی پاشونو از روی مار بردارن.
رادیویی جوان.